بله کاری ندارین؟
قربونت برم پیمون جان.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار تا فردا ان شاءالله.
تا فردا خدا حافظ. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد
خداوند اشاره میکنه به یک خصلتی که ممکنه در بین بعضی از ماها باشه و برای این خصلت خصلت خوبی نیست. ما گاهی خدا رو دستاویز قرار میدیم، نام خدا رو دستاویز قرار میدیم برای اینکه حالا مثلا یک حقی رو برای خودمون جلب بکنیم یا اینکه یک نفعی رو ببریم. در مورد دروغش که بسیار بسیار نهی شده، در مورد راستش هم حتی کراهت داره، مکروه که انسان برای مثلا یک مالی بخواد قسم بخوره خدا رو، نام خدا رو بره و قسم یاد بکنه. خداوند میفرماد مبادا خدا رو، نام خدا رو هدف سوگندای خودتون بکنید که حالا مثلا با این قسم‌های راست و دروغتون از حقوقی که به گردنتون هست مثلا براءت پیدا بکنید، یا اینکه مثلا خودتون رو پرهیزکار نشون بدید و یا اینکه مثلا مصلح میان مردم شید. حواستون باشه خداوند شنواز، خداوند داناست، والله سمیع علیم. ما این آموزه رو از امام صادق داشته باشیم که وقتی از ایشون درخواست شد که در جایی مالی رو که طلب کرده بودن و گفته بودن که این دین به گردن امام صادق علیه السلام هست و بعدن قاضی از امام صادق علیه السلام درخواست کرد که قسم یاد کن به خدا که چنین مالی به گردن تو نیست و به ذمه تو نیست، امام صادق علیه السلام گفت من این پول رو میپردازم و هیچ وقت خدا رو نامش رو انقدر سبک نمیشمارم که بخوام برای متاع دنیوی بخوام به نام خدا قسم بخورم. این نکته خیلی مهمیه. فقط اسمن شیعه نباشیم، بلکه در رفتارمون هم اقتدا کنیم به ائمه معصومین علیهم السلام و یاد بگیریم از آیات قرآن.
حجاب مایه تشخص زن است، حجاب وقار است، متانت است، این جزء نعمت‌های الهی، نعمت‌های الهی.
گوهری در صدف، کشور ایران در دنیای امروزه یکی از پیشروترین و قدرتمندترین کشورها در زمینه‌های مختلف در جهانه که تمام این پیشرفت‌ها و افتخار آفرینی‌ها به لطف حضور تعداد زیادی از دانشمندان و افراد نخبه ایرانی است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر جهان نیز شناخته شده هستند که هر یک از این افتخارات مایه مفتخر بودن ملت ایران شده است.
فائزه کاشانیان هستم، فوق تخصص در حوزه نانوبیوتکنولوژی. افتخار دارم در ایران عزیزمان مدیر عامل شرکت دانش‌بنیانی باشم که در حوزه تولیدات محصولات مراقبتی پوست و مو به فعالیت مشغول هست و مدیریت آزمایشگاهی رو بر عهده داشته باشم که در حوزه‌های مرتبط با دانش فنی تخصصی نانو صاحب 3 اختراع هستم، 4 تألیف کتاب در حوزه مرتبط با نانو دارم و تعدادی مقالات ملی و بین المللی در حوزه های فناوری های روز دنیا. مادری 3 دختر گل از افتخارات بزرگ من هست. به لطف خدا مزین به حجاب و الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها هستم و یکی از رمزهای موفقیت و پیشرفتم در جامعه رو همین مسئله میدونم.
بانوان موفق و فعال در عرصه اجتماعی در سراسر ایران نشان دادند. حجاب نه تنها مانعی برای حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه نیست، بلکه باعث می شود تا زنان با اعتماد به نفس بیشتری در اجتماع حضور پیدا کرده و نشان دهند که توانمندی های زیادی حتی در پست های مدیریتی کلان کشور دارند.
ما بانوان در هر حوزه‌ای که مشغول به فعالیت باشیم و البته هر چقدر که فعالیت ما جدی‌تر و قوی‌تر دنبال میشه، باید در صدف حجاب و عفت محفوظ بمونیم.
این بانوی فرهیخته بیان میکنه. دشمنان میخواهند به زنان القا کنن حجاب مانع از موفقیته. اما شما بانوان هر یک میتوانید در رشته‌های مختلف هنری و یا حتی در نقش مادری و خوب تربیت کردن فرزندان توانایی‌های خودتون رو روز به روز زیاد کنید و به دشمن بفهمانید که حجاب و خانواده مانع رشد و پیشرفت بانوان ایرانی نیست.
دکتر زهره عباسی آقوی هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و تربیتی. پژوهشی را انجام دادم و در این پژوهش مشخص شده که کسانی که نسبت به مسئله حجاب و عفاف اعتقاد و تمایل بیشتری رو دارن از سلامت روان بیشتر و بهتری برخوردار هستن و سلامت روان هم یکی از عوامل بسترساز برای کسب موفقیت‌های بهتر در اجتماع هست. بنابراین خیلی از کسانی رو که ما می‌بینیم در اجتماع بهترین مدارج علمی و اجتماعی رو کسب کردن نسبت به این زمینه با اعتقاد کامل بودن و حضور اعتقادی خودش رو در اجتماع در این زمینه کسب کردن.
امیدوار هستم که بانوان عزیز این مرز و بوم به سلامت، پرتوان و پر انرژی مؤثر در خدمت اول خانواده و بعد خانواده بزرگتر که جامعه عزیزمون هست مشغول و پرنشاط باشن.
آی گل محمدی، کاش بدونی چه قشنگ جامعه حیای تو، تو دلت دریایی از محبت، دنیا خیلی کوچیکه برای تو. محمدی کاش بدونی دنیا تشنه نجابتت شده، زنها مشتی حباب روی آب، ساز وقت استقامتت شده.
و نقشه
مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه
مهد فرشه، مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
هیچ میدونی این نور غیر استاندارد برای چشمت ضرر داری؟ نگران نباش، من اومدم اینجا لامپ کم مصرف با نور استاندارد بهت معرفی کنم. بفرما، اینم ساروز.
با ساروز آینده روشن است. تلفن 021-3684-5005.
شروع یه روز درخشان با قهوه طلایی بوکشتاین، شروع یه پیاده روی پاییزی با نوشیدنی قهوه بوکشتاین، شروع یک کار تازه با قهوه سدرگه که بوکشتاین، شروع یه روز خوب با قهوه های بوکشتاین.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دی دار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دی دار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دی دار.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شنوندگان گرامی، اگه برای کمک به یادگیری دروس دانش آموزتون قصد تهیه منابع کمک درسی رو دارید دست نگه دارید. پیشنهاد ما به شما والدین گرامی بسته‌های معلم خصوصی پرشه. در بسته‌های معلم خصوصی بهترین معلم‌ها با بیان بسیار قابل فهم خط به خط کتاب‌های درسی رو مطابق با آخرین تغییرات آموزش میدن. کافیه عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به 1385 پیامک کنید. یادتون نره 1385. پرش متفاوت در آموزش.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان 0215-10-11 بوتان.
انتخابی مطمئن.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خب صبح همگی به خیر. 7:15 سلام به همه یونایی که همین الان شنونده ما شدن و در یک صبح سرد دیگه نمیتونیم بگیم خنکه و مرمر میشه و اینا، واقعا دیگه سرد شده و دیگه کلا میخواد، شال قشنگ میخواد، قشنگ کاپشنی میخواد که باد ازش رد نشه. خیلی سرد شده. مثلا امروز اشتباهی که خود من انجام دادم یه ذره همچین بگینگی سبک اومدم و یه جورایی هم بگینگی سرمایه رفته تو تنمون، خدا به خیر بگذرونه، فقط سرما نخوریم. ما عرض کنم که نوشته چرا از پروفسور در مورد آج نپرسیدی؟ یادم رفت، باور کن انقدر مطالب زیاده برای اینکه ما انتقال دانش بکنیم به پروفسور عسکری که اصلا آج رو یادم رفت. فردا لطفا یادم بندازین که من آج رو بگم که فیل ها دیگه جدیدن دو تا آج دارن و یه دونه ندارن. این از این. آقا حالا الان دیگه میتونین پیامک های نامه ایتون رو بفرستین. امروز روزه چیز که هست جهانی هواپیمایی که هست، هیچی، روز جهانی نامه نوشتن هم هست. ما بهتون گفتیم که شما اگر بنا باشه که پستچی براتون نامه بیاره، دوست دارید نامه هر طرف کی باشه، هر طرف چه ارگانی باشه و توش چی نوشته شده باشه، و دوستانی هم که شعری رو سراغ دارن که شاعری گفته در مورد نامه، میتونن بنویسن. مثلا گفتیم که حافظ میگه هی نامه پشت نامه، بنویس من از خدامه، که این شکلی. حالا ببینیم شما چی مینویسیم. 3881 شماره پیامک ماست، برو ببینم چه میکنی پرهام.
فوته کوزگری، اینجا بهت نکته یاد میدیم، تلایی همراه باش با فوته کوزگری.
سلام بر جوان خوش صدای ایرانی، صبحت بخیر. نکنه تو هم توی این روزهای پاییزی به سرفه دچار شدی؟ یادت باشه که اگر داری سرفه میکنی این خوراکی ها رو استفاده نکنی. همونطور که میدونیم غذاهای سرخ شده باعث تحریک ترشوهای بیشتر مخاطی ما میشن که به خاطر اسیدهای چرب ناسالم رخ میده. میگن مرکبات برای سرماخوردگی عالیه، اما مرکبات خیلی ترش استفاده نکنید چون سرفه رو بدتر میکنه. نوشیدنی‌های کافئین‌دار مثل قهوه به خاطر کم آبی بدن و خشک شدن مخاط بهتره که کمتر استفاده بشن. در پایان هم خوراکی‌های خیلی شیرین یا خیلی چرب مثل قند و شکر و شیرینی‌جات و نوشابه و غذاهای چرب استفاده نشن برای بهبود سرفه بسیار عالیه. اما چه خوراکی‌هایی برای بهبود سرفه ما مفیدن؟ چای زنجبیل، چای نعنا و فلفل، چای سبز، دمنوش آب لیمو عسل، مرکبات شیرین، غذاهای حاوی فلفل و همینطور سوپ مرغ و آبگوشت‌های کم چرب. الهی که بلا ازت دور باشه جوان ایرانی. از من عارفه فتحی، خدا نگهدار.
خب صبح همگی به خیر. ساعت بریم سراغ پیامک‌ها، بریم سراغ پیامک‌ها ببینیم که چی گفته. نوشته نامه را گرمی بری قاصد، زبانی هم بگو، نامه را آهسته بکشا، دل در آن پیچیده است. به 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 به، باریک الله، خدایش خوندن این شعرم سخته، من ندیده بودم این شعر. پس چی شد؟ میگه نامه را گرمی بری قاصد، نامه را گرمی بری قاصد، زبانی هم بگو، نامه را آهسته بکشا، دل در آن پیچیده است. اینو فقط یه تنها میتونه بگه که دوان آقای تنها هم فرستاده. ندا خانم حسین نیا نوشته نامه رسون نگام کرد، نگاه به نامه هاش کرد. اینو گفته از فکر کنم این شعار معاصره. آقا میری بیای من یه عدسه بزنم، میری بیای برو. خب بزنین یه گفتگوی تلفنی من انجام بدم، بعد برمیگردیم مجدد سراغ نامه‌هاتون. آقای دکتر محمد صادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، روی خط تلفنی ما هستن. سلام بر شما آقای دکتر خیاطیان، صبح بخیر.
سلام خدمت جنابالی و شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم از شما. قربون شما. خیلی ممنونم. ما یه خبری داشتیم که ظاهرا مجموعه شما 110 ویلچر فوق سبک کربنی که از طرف شرکت دانش بنیان هم تولید شده قرار هستش که به توانیابان کم بضاعت اهدا بکنه. اول از همه در مورد این ویلچرهای فوق سبک که ما نشیدیم مثلا یعنی چی کربنیش یعنی چی توضیح میفرمایید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. ببینید ما در یک دهه گذشته تلاش برای این بود که به هر حال مفهوم دانش بنیان و فرهنگ دانش بنیان در کشور توسعه پیدا کنه و الحمدلله به نظرم تا حد زیادی حداقل بین اقتصاددان‌ها، سیاستگزاران، برنامه‌ریزان این مفهوم جا افتاده. اما همواره سوال از ما میشد که خب این نفعش برای عموم مردم چیه؟ یعنی مردم چه نفعی میبرن؟ کجاها این دانش بنیانی به کار مردم میاد؟ خب بخش مهمیش که در اقتصاده. یعنی به هر حال دانش بنیان تلاشش اینه که جلوگیری بکنه از خام فروشی و بسیاری از محصولاتی که با تکنولوژی فناوری متوسط بالا اینا از کشور بعضن وارد میشد و هیچ نقشی متخصصین و بعضن نداشتن، الان به این خودباوری رسیدیم که شرکت های دانش بنیان میتونن محصولاتی تولید بکنن با فناوری بالا که واقعا بعضی از این محصولات اختصاص به چند کشور حالا به اصطلاح توسعه یافته داره و این توانمندی و خودباوری است که در جوانان و نخبگان ها وجود داره. یک اتفاقی که الان افتاده، ما به دنبال این هستیم که بگیم بعضی از این فناوری ها و نوآوری ها در حل مسائل اجتماعی کاربرد داره.
بله.
یعنی تا حالا کارکردهایی رو برای دانش بنیانی متصور بودیم و میشناختیم، الان اومدیم یه پله این ورتر و میداریم میگیم که در حل مسائل اجتماعی هم دانش بنیانی، نوآوری، فناوری نقش داره. خیلی مثال میتونم براتون بزنم، از حوزه آموزش، سلامت، حوزه اعتیاد، حوزه آسیب‌های اجتماعی، فقر، بسیاری از این چیزهایی هست که الان در دنیا و در ایران هم نوآوری که اصطلاحا بهش میگن نوآوری اجتماعی نقش پررنگی داره ایفا میکنه. خب یکی از مخاطبینی که میتونه نوآوری براشون مثمر ثمر باشه و مسئله ای رو ازشون حل بکنه توانیابان عزیز ما هستن. شما استحضار دارید که از این ویلچرهای معمولی و رایجی که استفاده میکردیم و دیدیم و اینها وزنش حدود 20 کیلوگرم بود. خب این برای واقعا توانیاب سخت بود حملش، استفاده ازش. بخوام بهتون بگم که خیلی وقتا حیات اجتماعی یک توانیاب ما رو دچار اختلال کرده بود و مختل شد، نیازمند بود که کسی بهش کمک بکنه. چند سری جوان نخبه متخصص اومدن بر اساس همین نیازی که احساس میشد ویلچرهایی رو که بسیار فوق سبک تولید کردن، چند سالی تولید شده و در اختیار این توانیابان قرار گرفته. واقعا مشکل بزرگی را از این توانیابان عزیز ما حل کردن. این ویلچرها الان صادراتی است، داره به چند کشور صادر میشه. من جالب باشه بهتون بگم که یکی از در واقع برندگان پارالمپیک جهانی که مسابقه در واقع پلدرانی از یک برج معروف جهانی بود، با همین ویلچر تونست برنده پارالمپیک جهانی بشه و ویلچر فوق العاده عرض کردم خوب و صادراتی است با قیمت بسیار مناسب.
قیمتش
هم نسبت به بالاخره ویلچرهای دیگه مناسب. ما یک چند هدف رو از یک برنامه‌ای که حالا توضیح میخوام بدم خدمتتون، فرصت هست من توضیح بدم دیگه؟
بله بفرمایید.
ما برنامه‌ای رو تحت عنوان حامی که جزء برنامه‌های هشتگانه ما در رابطه با شعار سال هست در صندوق نوآوری شکوفایی اجرا کردیم. این برنامه حامی دو تا هدف داره. یک، این که باز عرض کردم ما نشون بدیم که مسائل اجتماعی کشور از طریق نوآوری قابل حله و نوآوری میتواند به کمک به اصطلاح مسائل اجتماعی بیاد. خب این یک هدف بود از این برنامه حامی. هدف دوم اون بود که چون شعار سال اسمش از جهش تولید با مشارکت مردم، ما میخواستیم نشون بدیم که میتونیم با طراحی یک مدل تأمین مالی با مشارکت مردم بپردازیم به حل مسائل اجتماعی. خب مردم در امور خیریه واقعا پررنگ عمل میکنن. مثالهای فراوانی هست که مردم چقدر مشارکت‌های جدی دارن. هر جا مسئله اجتماعی پیدا میشه مردم حضور دارن. خب اینجا بحث توانیابان بود. ما میخواستیم یک مدل مشارکتی درست بکنیم که هم سازمان بهزیستی که متولی امر معلولان و توانیابانه، هم ما که متولی تامین مالی شرکت های دانش بنیان هستیم، بله، و هم کمک های مردمی رو بیاریم پای این کار. مدلی طراحی شد که قیمت هر ویلچری که شرکت دانش بنیان داره تولید میکنه 62.5 میلیون تومانه. 2.5 میلیون تومانش رو تخفیف داده شرکت دانش بنیان، شد 60 میلیون. 60 میلیون
همین ویلچرای فوق سبک.
بله بله. 15 میلیونش رو سازمان بهزیستی میده برای 110 تا فوتن در واقع توانیا. انتظار داریم 20 میلیونش رو به ازای هر ویلچر، 20 میلیونش رو مردم از پولای خوردشون در واقع تامین بکنن. 25 میلیونش رو صندوق نوآوری شکوفایی در قالب فروش اقساطی به صورت بلند مدت قرض الحسنه در اختیار جوانیابان قرار میده. و این یک مشارکت در واقع از کنم تعیین مالی جمعی است که برای اولین بار داریم اجراش میکنیم. اونجوری که منم خبر گرفتم استقبال مردمی هم خوب بوده از تامین مالی این در واقع ویلچرها برای جوانیابان. سوالی اگر از من داشته باشید.
بعد اینکه 110 تا، خب حالا به هر حال فکر کنم یک چی میگن شروعی کردیم برای اینکه این 110 نفر استفاده بکنن و بعد حالا مسئولی، یه کارآفرینی، یه کسی که به حال میتونه سرمایه گذاری بکنه بیاد جلو و ببینه که چقدر استقبال میشه و خب طبیعتا میتونه حالا حداقل به سود هم برسه. یعنی یه جورایی تبلیغ داره میشه این قصه، درسته؟ چون 110 تا توی کشور که خب چیزی نیست.
دقیقاً ما واقعتش عرض کردم هدفمون الگوسازی بود. بله. خواستیم واقعا الگو رو جا بندازیم، چون کل 110 تا نزدیک به مثلا 2600-700 فرض کنید، ببخشید 6 خورده ای مثلا پولش در میومد، خیلی عددی نبود. یعنی ما میتونستیم در صنعت نوآوری کل این رو به صورت فروش اقساطی انجام بدیم، مشکل خاصی هم نبود، یا همین خود مردم هم مشارکت میکردن، خیرین ما میتونستیم 6 میلیارد رو جمع بکنیم. اما نکته اینه که میخواستیم واقعا یک الگو سازی بکنیم و با این طریق که هم پول خورد مردم درگیر این الگو بشه، هم در واقع ما هم بتونیم مشارکت جدی داشته باشیم در به اصطلاح برداشتن مشکل از راه توانیابان. لذا حالا از عدد 110 من بتونم بگم از کجا اومد. روز سه‌شنبه پیش‌شونزده، روز 14 یا 13 آذر روز معلولین بود، ما اون روز رو اعلام کردیم و قرار است که 13 رجب میلاد حضرت علی علیه السلام اون موقع این 110 تا رو در واقع دیگه پولاش جمع شده باشه و پولش تمام شده باشه و در اختیار توانیابان قرار بده. به مناسبت 13 رجب ما 110 ویلچر رو انتخاب کردیم. همونطور که شما فرمودید این کاملا یک امر الگوسازی است و به عنوان نمونه است و امیدواریم که انشالله این بتونه با رشد خوبی توسعه پیدا کنه.
انشالله به امید خدا. در مورد صادراتش و اینا پرسیدن که حالا بذار اول خودمون دریافت بکنیم و حالا دوستان عزیز هموطنمون که نیاز دارن دریافت بشه، بعد حالا انشالله دیگه به صادراتش هم فکر میکنیم. دوستانی که نوشته بودن بر ما،
بله، الان محصول هم داخل بازار بالاخره کشور خودمون خوب داره استفاده میشه، خیرین دارن از این ویلچرها استفاده میکنن، در اختیار معلم قرار میدن، صادرات هم داره به چند کشور حتی اروپایی هم صادرات داره این محصول و عرض کردم به خاطر اینکه واقعا خیلی فوق سبک که قیمتش هم در مقایسه با محصولات مشابه ارزان تره، خب استقبال خوبی شده ازش.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
سلامت باشین. من شما
سپاس فراوان، قربون شما، باهاتون خداحافظی میکنم. متشکرم.
خدا
پیگیری. جوان ایرانی سلام. آقا میخوام در مورد یه چیز خیلی مهم صحبت کنم، یعنی اتفاق جذاب، مهندسی معکوس. عبارت مهندسی معکوس رو چند سالیه که زیاد شنیدیم، تقریبا از اون موقع RQ-170 در اون پهپاد آمریکایی خیلی سر زبون افتاد، همون پهپادی که گفتن آخرین مدل و آخرین نمیدونم چی و به روز رسانی داره و هیچکی نمیتونه اونو بگیره و هر کی تونست بگیره جایزه داره و گفتن همونجوری که داشتن حرف میزدن، زیادم حرف میزدن، یهو دون یکی از همین پهپادها توسط جوانای ایرانی ردیابی شد و در ایران فرود اومد. بعد از اون جوانای ایرانی رفتن سراغش، باز کردن، دیدن اینجوری ساخته میشه، از این سیستم استفاده میکنه، فلان فناوریو داره، بعد به روز رسانیش کردن. تازه نه اینکه خودشو بسازن، همونو به روز رسانی کردن علیه خودشون استفاده کنیم. حالا رسانه های آمریکایی گفتن که آقا این F-14 هایی بود که سال 1950 ما رونمایی کردیم، زمان شاه هم به ایرانی ها فروختیم، ما توقع داشتیم دیگه مثلا بعد چند سال بشه اینا رو زد و اینا دیگه به روز رسانی نشن و نسل این F-14 ها کلن از بین بره توی ایران.